مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تقویت و تسهیل دینداری، شرح دعای ابو حمزه شمالی، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان.
جلسه اول،
36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعضی از اوقات مؤمنین به دلیل اینکه در اقلیتاً به تقویت دیانت خودشون میپردازن. من در بعضی از کشورها رفتم، در کشورهای غربی، در کشورهای آفریقایی، کشورهایی که اسلامی نیستن، گروه ایرانیان یا از برخی از کشورهای دیگه افرادی رو دیدم که چقدر مقیدن به نمازشون، به عبادتشون، به خانواده داری مذهبیشون. حتی بعضی از اساتید دانشگاه میگفتن که ما توی لندن که هستیم دعای کوملمون شبهای جمعه ترک نمیشه، ولی وقتی که میایم ایران یه بار هم نمیریم جلسه دعای کومل. کسانی که در اقلیت هستن یه کمی خودشون رو محکمتر میگیرن، دین خودشون رو جدیتر میگیرن. اما همین گروه وقتی در یک فضای اکثریتی قرار بگیرن، انگیزه های دینداریشون یه مقدار سست میشه. بعضی از اوقات دینداری به این دلیل پرجاذبه میشه که امر تازه ای هست، چون تازه به بازار جامعه اومده، کالای دین و معنویت گرایش زیادی بهش پیدا میکنن. مثل حجاب در اوائل انقلاب که اصلا رواج پیدا کرده بود، به تعبیری میشه گفت مد شده بود. علامت یک عنصر انقلابی این بود که خانوادش یا خودش محجبه باشن. بعد از یه مدتی که میگذره از تازگی دین توی جامعه، یه مقدار دینداری به اونق خودشو از دست میده. یه زمانی برای نماز جمعه تو همین تهران، تو همین هفته های عادیش هم یه جورایی مردم دست و پا میشکستن، سر و دست میشکستن. اما بعدها دیگه کم کم مناسبت خاصی باشه، شخصیت نازنینی بیاد، اون شلوغ میشه اونجوری که باید، ولی بقیه مواقع نه، طبیعی هم هست. این دو جور انگیزه در مقابل دو نوع بی انگیزگی برای دینداری. من میخوام دو نوع انگیزه دیگری رو مطرح بکنم برای دینداری که امروزه تو جامعه ما خیلی به کار میاد. انگیزه ای که ما میتونیم برای دینداری امروز به عنوان یک موج اجتماعی، به عنوان یک امری که بیاد تو جانهای ما، جان ما رو در این رمضان متحول بکنه، در نظر بگیریم در آستانه ظهور حضرت بودنه. به ما دستور دادن اهل بیت ظهور حضرت و فرج رو نزدیک بگیرید. ماها واقعا اگه خبر داشته باشیم که به همین زودی ها حضرت میان، دینداری متفاوتی خواهیم داشت، حتی از دینداری اول انقلاب یا از دینداری دوران دفاع مقدس یا از دینداری رزمنده ها تو جبهه ها محکمتر دینداری خواهیم کرد، یا به تعبیری از دینداری کسانی که در اقلیتن در ممالک مثلا کفر گرفتار اومدند و غریبن، از اونها هم محکمتر دینداری خواهیم کرد. ماها ظهور حضرت رو نزدیک نمیدونیم، امید به فرج نداریم، مایوسی. آقا مگه آقا بناس به همین زودی ها بیان؟ کافیه به خودت بگی نه. در روایت داره هر کسی فرج رو نزدیک ندونه دچار قساوت قلب میشه. آقا خیالمون راحت شد. هر کسی فرج رو نزدیک ندونه دچار قساوت قلب میشه. توضیح بدید قساوت قلب رو. حال عبادت دیگه نداره، حال مناجات دیگه نداره، اصراری برای ترک گناه نداره، اصرار برای انجام ثواب نداره، قلبش حس نمی کنه زیبایی های عالم معنوی رو، به قرآن عشق نمی ورزه، از گناه تنفر نداره. اینا میشه علامت های قساوت قلب. چرا؟ چون فرج رو نزدیک نمی دونه. در حالی که من میخوام به شما سروران خودم عرض بکنم که نه تنها فرج نزدیکه، انشاءالله در این باره جداگانه باید صحبت کرد، شاید بحثشو بگذاریم برای دهه آخر ماه رمضان که یه جوری دهه آقا امام زمان علیه السلام هم هست. نه تنها نزدیکه، بلکه اگه همین ماه رمضان رو ما خوب عبادت بکنیم، فرج اگه دورم بوده نزدیک میشه. چه مجلسیه این مجلس شریف، این مسجد نورانی که روز اول بحث با ذکر آقا امام زمان علیه السلام آمیخته میشه. شب 23 ماه رمضان سحرش مؤمنین باید منتظر باشن یه منادی در آسمان ندا میده امسال سال ظهوره یا نه. سالی که بناس ظهور رخ بده یه منادی در آسمان سحر شب 23 منادی ندا خواهد داد که امسال سال فرجه. به تعابیری که حالا به شیوهی که در روایات آمده همه میشنون. چرا باید شب 23 دیگه؟ مردم هر چی لیاقت داشتن تو ماه رمضان و تو شبهای قدر نشون دادن، دیگه خدا هم طول نمی کشه محاسبش، همون سحر یه چرتکه میندازه و یه حساب کتاب میکنه. شاید به این دلیل باشه مهدی من امسال نمیخواد بیاد، اینا به درد تو نمیخورند. مهدی من امسال بیا، اینا دیگه آماده شدن. به ماه رمضان ما بستگی داره فرج چقدر نزدیک بشه. ما میخواییم اول فرج نزدیک بشه بعدن به خودمون تکون بدیم. هر کسی از دوستان یه برنامه‌ای رو برای خودش طراحی کنه، من چیکار کنم بهتر دینداری بکنم؟ چیکار باید بکنم آقا من چیکار بکنم بشه بهتر دینداری بکنم؟ بهتر دینداری کردن به چیه؟ اینقدرم ساده است، اینقدرم آسونه. باور کنید به دلیل آسون بودنشه که ما قهر میکنیم، اعتنا نمیکنیم، میذاریم میدیم. اینقدر آسونه، خدا انشاءالله توفیقش رو به ما بده. اینقدر دینداری کردن و رشد کردن آسونه. اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت ضرب المثل عربی هست که میگه والله ما عجب و من من هلک کیف هلک ولکن عجب و من من نجا کیف نجا. به خدا قسم من تعجب نمی کنم از کسی که هلاک میشه، تعجب میکنم کی میتونه نجات پیدا بکنه. امام سجاد علیه السلام فرمود ولی ما اهل بیت این ضرب المثل رو قبول نداریم. یعنی چی من تعجب نمیکنم کسی که هلاک بشه؟ تعجب میکنم کی تونسته نجات پیدا بکنه. عرضه داشت آقا شما نظرتون چیه؟ فرمود ما اینجوری نظرمونه والله ما عجب و من من نجا کیف نجا ولکن عجب و من من هلک کیف هلک. تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا بکنه، تعجب می کنم از کسی که هلاک میشه. چجوری تو هلاک شدی؟ بعد می فرماد لسعت رحمت الله، به خاطر وسعت رحمت خدا. میگه خدا بندشو ول میکنه. بدتر از یه مادر مواظب بچه خودشه، بدتر از یه پدر، بدتر که میگم یعنی بهتر، یعنی خیلی بهتر میشه بدتر. بدتر از یه پدر ول نمی کنه. شما پدرها بچه هاتون هر چند وقت یه بار سراغشون رو میگیرید؟ هیچ پدری هر لحظه سراغ بچه خودشونه میگیره، هیچ مادری هر لحظه سراغ بچه خودشونه میگیره. یه بهترین مادرها روزی 3 به بچه قضا بدن تو اون فاصله ولش میکنن. ولی خدایی که هر لحظه و کاری نداره جز تو. به خدا بگو خدا یه کمی به کار دیگر برس، حالا به من چی کار داری؟ این من کاری ندارم عزیزم، تو عالم غیر از تو. هر لحظه با توه. یه معصیت میکنی بلا فاصله بعدش میفرمان خب حالا همین چی کار میکنی بکنی؟ الان چه کمکی بکنم؟ الان یه علامت خوب میفرستم ببین میگیری؟ نه نگیره. حالا الان میخوای چی کنی؟ الان بیا من این کارو برات جور کنم ببینم. حالا الان چیکار میکنی؟ ول نمیکنه تو رو. مگه میشه نجات پیدا نکرد؟ هر کدوم از ما یه برنامه‌ای داشته باشیم. من خدمت شما سروران خودم با کمال جسارت عرض کنم، هرچند خودم کمتر از همه شما، هر کی برنامه نداشته باشه الان برای اینکه من چیکار کنم بهتر دینداری بکنم، آدم قسی القلبیه، آدمی که بعضش خراب شد. خراب شدن شاخ و دم نداره که، نه دم میخواد نه سم میخواد، هیچ، همجوری آدم خراب میشه. من چیکار کنم آقا؟ یه تحولی در خودم ایجاد کنم. مقام معظم رهبری میفرمودن هر رمضان که میگذشت، ما بعد از رمضان خدمت امام میرسیدیم، میدیدیم امام اساسا تحول پیدا کرده. اون که ناز نازنین ها بود، چی شده دیگه بعد از یک رمضان؟ اگه کسی انگیزه دینداری بهتر تغییر اوضاع خودش رو نداشته باشه، دچار قساوت قلب شده. یه انگیزه برای دینداری چی؟ ما اگه دینداری کنیم آقامون میاد. فرجم نزدیکه، حالا اینو از من نشنیده بگیر، ولی اگه محقق شد انشاءالله فرج در همین سالها و ایام و روزها و ماهای آینده به گوشت خورده باشه، قبلا یکی به گوشت رسونده باشه، بگی اینو ما شنیده بودیم، ما میگفتن، جدی نگرفتیم یا گرفتیم دیگه. اگر فرج محقق شد، دور دور دینداران عالمه دیگه. بیدینی عامل حقارت انسان در جامعه هم خواهد بود. آدم توی زن و بچه شرمنده میشه امام زمان آدم رو تحویل نگیره. دیگه دوریست که معنویت حاکمیت داره تو جهان. همه این زخارف و به ظاهر زیبایی های پست و پلشت دنیایی میریزن. دیگه کسی آبرو نداره بیدینی بکنه. هر کی میخواد برای آبرو داشتن زندگی بکنه باید دینداری بکنه. اونجا مواظب باش کم نیاری. این یک انگیزه برای دینداری. مسئله فرج رو در نظر بگیریم. بله تو جامعه ما شعارهای دینی دیگه تکراری شده. 30 سال شعارهای دینی و انقلابی داریم میدیم. ولی دین ما مگه ملالت برداره؟ یه عده ای اگه حرف تازه‌ای باشه به گوششون بخوره جذب میشن. فی کل جدید لذت، یه لذتی داره حرف جدید، بهش جذب میشن. ولی شما که اونجوری ها نیستی، شما که دنبال سریال و فیلم سینمای جدید نیستی تا سرگرم بشی، شما به جنبه های جذاب دیگر دین کار دارید. خیلی ها منتظر بودن از غرب و شرق عالم دین تو جامعه ما سست بشه. تازه سفت شدن دین از این به بعد شروع شده. تازه حجاب اگه باشه از الان به بعد یه قیمت داره که حسابی محجبه ها رو مسخره بکنن، حسابی دموده شده باشه حجاب. یعنی دیگه مد نیست حجاب، تکراری شده تو جامعه ما. از الان به بعد حجاب قیمت داره. نه اول انقلاب که جذاب بود، از الان نماز جمعه رفتن قیمت داره. نه اول انقلاب که شور انقلاب جذابش کرده بود. خدا حسابی اینا رو مواظبت میکنه. انگیزه دومی که میخوام به شما پیشنهاد بدم، ما دو تا انگیزه رو گفتیم که نداریم. مثلا تو گروه اقلیتی نیستیم وسط اروپا هر روز که هم دیگر رو میبینیم خوشحال بشیم نماز جماعتمون ترک نشه اونجوری دینداری کنیم. انگیزه اقلیت‌ها رو نداریم برای دینداری. انگیزه تازه بودن دینم نداریم چون تازه نیست. الحمدلله با اجدادمون هم مسلمونن، جامعه‌مون هم 30 سال داره شعارشو میده، انشالله عملش هم بکنیم. یه انگیزه، این دو تا انگیزه رو نداریم، یه انگیزه برای دینداری داریم فرج، یه انگیزه دیگه هم عرض کنم، عرضم تمام با ظهرها زیاد مصده و اوقات شریف شما نشیم. انگیزه دیگه چیه؟ رفقا یه خطراتی هست، از الان به بعد دیگه خدا میخواد حساب ما دیندارا رو برسه، با بقیه کاری نداره. کاش نزاع بین ایمان و کفر بود، ما گفتیم آخیش ما که جز به مؤمنینیم، خدا برو کافرها رو بچسب. خدا الان دیگه یقه مؤمنین رو داره میچسبه. خدا از این تعداد مردم مؤمن و مسلمونی که تو ایران هستن بیشتر مردم مؤمن و مسلمون نمیخواد. بعد تازه در گوشی هم به شما بگم، خیلی از اینا هم اضافیه، باید تکلیف مشخص بشه. یه رقم وحشتناک کم اعلام کردن دارم ترس برش میداره، اونم 313 تاست. حالا ما 313 تا دیگه سختگیری نمی کنیم. خدا زیاد مسلمون نمیخواد، دنبال کمیت نیست، کمیت همین مقدار بس، دنبال کیفیت. چون دنبال کیفیته باید این مؤمن مسلمان رو بگیری اینا رو حسابشون رو بدرسه. دوران نوازش کردن مؤمنان گذشته، الان دیگه مؤمنا رو میخواد چیکار کنه؟ غربال کنه، امتحان کنه، امتحانای سخت و پیچیده. یاران امام صادق علیه السلام از امتحانات و سخت، امتحانات و سخت و پیچیده آخرالزمان وقتی میشنیدن از امام صادق میترسیدن، میگفتن آقا ما اون موقع چه خاکی به سرمون بریزیم؟ حالا انگار اون موقع بودن. انقدر آقا جدی صحبت میکردن، رفقا قصه رو جدی بگیرید. موقع اینه که خدا از ما یه حسابایی برسه که به فکر هیچ بنی بشری خطور نمی کنه. خیلی ارزون و خیلی راحت یه دفعه روز قیامت میاره یه چیزایی رو پامون می نویسه، آقا ما شیخاره بودیم، آقا یقه رو برکن، به ما چه ربطی داره؟ موقع امتحانهای سهمگین شده، موقع غربال کردن بین مؤمنان شده. یه زمانی یکی نماز خون بود میگفتیم وای چه خانواده نازنینی، همه نماز میخونن. حالا دیگه این حرف رو گذرش، فدای همه نماز خونا من بشم که کمتر از نماز خونام، ولی خدا پدر نماز خونا رو میخواد در بیاره، حواظتون جمع بشه. به اینجا بینم، تو چرا دینداری خودتو قوی نکردی؟ تو با ضعیف دینداری کردنت آبرو دینو بردی. چرا عامل جاذبه دین نشدی؟ یه عمری ما داریم به شما فاز میدیم، یه عمری به شما داریم برق و انرژی میدیم، نور افکن چرا نشدی؟ چیکار کردید این بیچیاد قاطی کرده دینداری رو، نورش رو پخش نکردی تو جامعه؟ فداتون بشم. هر کدومتون تو هر موقعیتی هستی، شغلت چی هست؟ خیاط بشو رجب علی خیاط، نجار بشو رجب علی نجار. این حرفا رو بذار کنار. این که دین مال علماست و آخوندا و اینا باید دین رو تو جامعه تقویت کنن، اینا رو بریز دور. هم ماشاءالله هزار ماشاءالله شما آدمای فهمیده‌ای هستید، حساب کپک نشه که سرشو میکنه تو برف تا شکارچی میبینه سرشو میکنه تو برف میگه دیگه من نمیبینه، شکارچی هم تق میذاره به هیکلش، میگه تو خودت هیچ که نمیبینی ولی با هیچ که تو نمیبینه، مثل کپکه سرمون تو برف نکنیم. حالا اشکال نداره من یکی دو سه تا ایراد از دینداری مردم تهران بگیرم، اشکال نداره بگیرم، اشکال نداره. یه خودتون میدونید دیگه، ماشاءالله استاد دیگه، 10 میلیون از مملکت تو تهران هم. تو تهران نصف شبای ماه رمضون برو ببین چند هزار نفر تو گل و گوشه تهران دارن دعا و مناجات میخونن. نمیدونم همه شون رو جمع بکنید، دارن 10 هزار نفر شاید نشن. خیلی وضعمون خرابه، خیلی اوضاع خرابه، خیلی بیریخته، بیدینی خیلی رواج داره. من به شما بگم مثال دیگه بزنم. امروز تو بیمارستان بودم، مثلا کارهای درمانی برای بچه‌مون داشتیم، یه مدتی درگیری داریم، انشالله خدا همه درگیری ها رو برطرف بکنم. بعد میگیم خب حالا این چند روز بستری بودن و تصویر سا، میگه خب حالا بچه رو ما باید شناسنامش رو ببینیم. میگم شناسنامش که اینجا بود، ما دیروز فرستادیم مثلا فلان کارهای اداریش انجام بگیره تو قوم. میگه نه میخوایم ببینیم ازدواج کرده یا نه. میگم ببین این هفته گذشته دفترچه بیمه‌شو صادر کردن، هفته گذشته از ما گواهی گرفتن ایشون ازدواج نکرده، این تاریخ دفترچه بیمه رو. میگه آقا ما کاری نداریم، آقا به خدا قرم سرقه ما هم میره با. میگه قانونه، قانون به ما میگه چی؟ شما باید شناسنامه رو ببینیم. مبادا میگه تو همین یه هفته ازدواج کرده باشه دخترم که از بیمه در بیاد. میگه که آقا من چیکار کنم، قانونه. یا خب باشه اینو ما میذاریم اینجوری تصویر صاف بشه. قانون میدونی یعنی چی؟ این قانون خیلی ساده است. از اینجور مقررات همه جا وجود داره، داره یا نداره؟ بله. قانون نه، ما پارتی بازی نخواستیم ازشون، گفتیم هر جوری قانونیه شما عمل بکنیم طبق قانون. من یه چیز دیگه کار دارم. چرا این قانون رو گذاشتم؟ از راست دروغ میگی؟ از بس کلک میزنیم. بله. خب این قانون ها یعنی چی؟ روح این قوانین یعنی مردم ایران دروغگو هم. اگه ما دیندار باشیم 90% از قوانین برداشته میشه، زندگی میشه بس آب خوردن. 5 ساعت مراحل اداری من دقت کردم، نه اینجا، جاهای دیگه. کارت ساعت زنی کدوماتون اداری هستید؟ کاسبی در الحمدلله اکثرا شاید اداری ها الان سر کارشون کارت ساعت زنی میذاره دم در. این شما دروغ میگی، من نمیتونم اسمینان کنم. شما بی نظمی، شخصیت که نداری که، من باید با پول تو رو کنترل بکنم. خوبه؟ خیلی متدینی ما. من به شما دارم عرض میکنم انشالله یه روزی آقامون میاد روی ما پیش شما سفید میشه. 90% قوانینی که ما داریم تو زندگیمون برای اینکه زندگیمون به چرخه مال اینه که بیدینیم. قبول دارید یا ندارید؟ آقا اگه همه قبول ندارن نیم ساعت وقت اضافه بگیرم توضیح بدم. از میخوایی صلوات بفرستی تو فکر صلوات نفرستی، یه صلوات درست حسابی بفرست. جامعه ما با یه جامعه دینی خیلی فاصله داره. مسئولین هم باید وظیفه خودشون انجام بدن، مردم هم باید وظیفه خودشون انجام بدن، ولی مسئولین هم از تو دل همین مردم در میان. مردم اولش ما به خودمون شروع کنیم. آقا چه اشکال داره 90% این قوانین از بین برن؟ الهی مردشون هرچی قانونیه که ایجاد شده به خاطر نبودن اخلاق، به خاطر نبودن دین. قدیمی ها شما عقدنامه هاتون رو میخواستید امضا بکنید چند تا امضا میکردید؟ آقا شما چند تا امضا کردید؟ یکی دوتا. حالا چند تاست؟ جوونا الان اخیراً کی ازدواج کرده؟ جوونا بگن 36 تا. 36 تا مال 3 سالیه. 83 36 تا. امسال چند ماه پیش تو اخبار اعلام کردن که 2 تا امضا دیگه اضافه شد. درسته؟ حالا دقت کنید. شما قدیمی ها بگید اون زمانی که شما یه دونه امضا بیشتر نمینداختید طلاق بیشتر بود یا الان اینکه با 36 تا امضا میخوان زندگی رو تداوم ببخشن الان بیشتره؟ دیدی قانون چی کار میکنه؟ وقتی قانون نشست جای اخلاق، جای دین، این امضا ها میدونید چرا اضافه میشه؟ قوه قضاییه میگه شما که دین ندارید که، اینجا امضا کن ببینم. خیلی به این سادگی من چجوری بگم یا ابن الحسن آقا بیا، ما بدبختیم و بدبختی اینه که بعضیا تو این بدبختی احساس خوشبختی هم میکنن. بالاخره دو طرف است، دو طرف است. کما تکونو یو الله علیکم مشاعره شدیم. دیدی شعر میگه تو یکی بگو من یکی بگم. حالا ما با این بردم داریم روایت روزه. یه روایت داریم الناس علی دین ملوک، مردم مثل رؤساشون هستن. یه روایت هم داریم رؤسا مثل مردم هستن. کما تکونو یو الله علیکم، هر جوری باشی همونجوری رئیس پیدا میکنی. دو طرف هست. مردم ما خوب شدن، پادشاهان خودشون رو عوض کردن، خوبترم بشن بیشتر هم عوض میکنن. مسئولین ما متدینتر خواهند شد. ما فعلا هر کسی باید یقه خودشو بگیره، یقه خودم. آقا همه مردم اگر کافر بشن ما باید کار خودمون بکنیم. هر کدوم از ما ببینیم وظیفه‌مون چیه، اونو انجام بدیم، اثر میگذاره، اثر خواهد گذاشت در عالم. آقا چی دارم عرض میکنم؟ انگیزه برای دینداری، انگیزه برای بهتر دینداری کردن، این انگیزه را از کجا گیر بیاریم؟ یک، از نزدیک بودن فرج، یا برای اینکه فرج برسه بیاد دینداری کنیم ببینیم آقامونو میتونیم بیاریم یا نه. دو، نوبت چوب حراج زدن خدا به مؤمنین رسیده، میخوام این مؤمنین رو پالایش کنم. نوبت چوب زدن به مؤمنینی که دینشون ضعیفه رسیده، ما بیاد این وسط چوب نخوریم، قصر در بریم، از ریختن، از فرو ریختن. خدا الان از ما انتظار داره دیندارتر باشیم رفقا، خیلی زیاد، به جایی برسه که بگن مردم تهران خودگوی شناسنامه چرا ازش میخوای؟ دروغ که نمیگن، راست نیست. حالا فوقش یه 10 میلیون نفر، 1000 نفر هم دروغ بگن به کجا بر میخوره؟ اون همه زندگی مردم رو متوقف بکنیم به خاطر اون 2000 نفر، بذار اونا دروغ بگن بخورن. آقا بعد بقیه هم کم کم دروغ میگن، نه بابا بقیه دین دارن، بقیه دین دارن، دین داره، نمیگه دروغ، نمیگه دین داره، مال مردم خوری نمیکنه. دین، دین باید باشه. رفتیم برای عکس انداختن، حالا ما نمیخوایم بگیم بچه ما خیلی دین داره ها، ولی راستش خدا وکیل این تو ذهن من نبود، تو ذهن این بچه اومد. داشتن کار ما را میخوان، نشسته بودیم گفتش که بابا نوبتی کسی رو ندن به ما یه وقت به خاطر شما. حالا بدن چی میشه؟ بسا بگیریم بریم کارمون را بندازیم. این یعنی دین ته دلشه، درسته؟ من والا احساس کردم من عقب موندم این بچه. من نگفتم این حرفا که الان را بندازن، گفتم نه عزیزم، از 2 روز پیش گفتن شما ساعت 7:30 بیای، وقت دادن به ما، اینا هم همه وقت دارن، ما هم وقت مونده. واه راحت شده. این یعنی دین. به خدا آینده ها میان ما رو جارو میکنن به خاطر بی‌دینی. ماه رمضان اومده دیندارتر بشیم، دیندار نشیم خدا میریزدمون دور، از همون گناه میکشه بیرون، میگه تو اونجا کم گذاشتی، بذار من وادار به گناه بکنم، خیلی رود زیاد شده، باید حساب تو برسم. من دیندار اینجوری نمیخوام. انگیزه برای دینداریمون داشته باشیم، انتظار بیشتر خدا از ما، خدا از ما انتظار داره. انگیزه برای دینداریمون پیدا کنیم. چه راههایی دینداری رو آسون میکنه؟ فداتون بشم. راههایی که دینداری آسون، اینو من قول میدم ان شاء الله روزای بعد به شما بگم. قبول دارید آقا؟ خوبه؟ بحث خوبیه این بحث. نه همه نمیگن بله. میدونی چرا؟ میدونی چرا نمیگن بله؟ نه نمیدن زرنگتر از اینه آقا جون. شما مردم نشناختی، مردم خیلی مرد بچه ناف تهران همینجاست دیگه. ببین آقا، نه دینداری آسون بشه راهشو نشون بدن، وقت کسی نرگتی که بزرگش گوششه دیگه، میگه میخوام چیکار تو راهشو بگی که پس وقت نرم خدا پدرم رو در بیاره. نمیگه بگو، بهش میگفت بگو الف، نمیگفت کتک میخورد، نمیگفت بگو بابا بگو الف چیزی نیست. یه نفر من گفت تو آدری کتک بخوری، بگو الف دیگه. واقعا اگرم الف میگه بگو به، میگم به، میگه بگو ته، ول نمیکنه که. بعد میگه ابجد عوض حدی کلمت، ادامه داره، رها که نمیکنه که. این هم اولش این آقای داره میگه دینداری رو براتون آسون میکنم. بیاید در عرض چند تا بحث و اینا بنشینیم با هم دیگه دینداریمون آسون بشه. ما میدونیم این بحث بعد وقت دینداری آسون بشه نریم، میگه آه دینداری آسون هم که نرفتی پس شد تو جهنم، تا قبلش معلوم نبود ازمون چیه. دینداری آسون بشه. حالا من یکی از اون راههایی که دینداری آسون بشه رو امروز بحث دیگه نمی کنم، اجرا می کنم، اشکال نداره؟ سخنانی تموم شد. یه دونه از راه‌هایی که دینداری رو آسون می‌کنه اجرا بکنم. اجرا کنم، همینجا عمل کنیم الان. روزه ابا عبدالله الحسین عجب دینداری رو آسون می‌کنه. مثل این روغنی که تو موتور می‌ریزی چرخنده‌ها دیگه راحت می‌چرخه. مثل آبی که اجازه نمیده موتور جوش بیاره. مثل اکسیژنی که باید به بنزین برسه تا این موتور راه بیفته. ای خدا روز اول ماه رمضان با زبان روزه تو شاهد باش. من حرف دلم رو دارم به این دوستانم میزنم. اون چی عزیز من؟ ای خدا من از ماه رمضانت خوشم میاد، چون 30 روز میریم در خونه ابا عبدالله حسین روزه میخونیم. محرم هم اینجوری نیست، 10 روزه 30 روز. شما بعد از 30 روز این چی میشی؟ چی گلی میشی؟ 30 روز برای قصه های زینب و حسین گریه کرد. یه توفیقیه ها. یه نفر من گفت من از کجا بفهمم رمضان ماه رحمت خداست، ماه مغفرته؟ گفتم از اینجا که تو ماه رمضان هر جا میری مجلس روضه ابا عبدالله حسین برقرار. این یعنی رحمت. دیروز هفته گذشته کی برات روضه میخوند ظهر؟ الان دیگه روزیت برات نوشتم، یه قضا نخوردی جاش برات روزه نوشتم. روزا بیا در خونه حسین یا رحمت الله الواسع. مرحوم قاضی میفرمودن من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسع حسین. بگم بقیهشم این رحمت خدا دری داره. باب رحمت الله الواسع قمر ولی هاشم ابل فضل عباس. مرحوم قاضی استاد عرفان بزرگی که حضرت امام می فرمود کوه عرفان. به خدا این سخنرانی ها بهانه است آدم یه توجهی پیدا کنه، یه صفای دلی پیدا کنه، بعد از این توجه و صفای دل و اینها بره کنار حرم ابا عبدالله الحسین. روز اولیه شما روز اول بری کربلا مستقیم سرتون میندازی پایین میری حرم حسین، یا روز اول میری حرم ابا فضل عباس کفشدار حرم حسین؟ یه گرفتاریات رو که اینجا بشه من بگو. مجلسی که روز اولش با روضه قمر بنی هاشم و الفضل عباس شروع بشه، این مجلس عاقبت به خیره. یا قمر بنی هاشم، آقا عباس، ماه رمضان شده، ما با لباس آلوده اومدیم در ضیافت خدا شرکت کردیم. تو نازنینی، تو آبرو داری، تو اینقدر پیش خدا آبرو داری، یه بار به خدا بگی خدا این مریض رو شفا بده، این گرفتار، خدا حرف تو رو رد نمی کنه، خدا دل تو رو نمیشکنه. قمر بنی هاشم، ابوالفضل عباس، ما رو امروز کمکمون کن. روز اولی عزیز دلمون هستن، روزه میخونن، من فقط یک جمله روزه بخونم. یا ابوالفضل عباس، ما رو امروز ناامید نکن. آی عباسی که بچه های حسین رو ناامید کرده، آی عباسی که حسین رو ناامید کرده، ما رو ناامید نکن. آی عباسی که زینب رو ناامید کردی، هرچی نگاه کرد به سمت نهر علقمه دید خبری از عباسش نیست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.